سلام، اینجا خودکست صدای ما را رادیو جوان میشنوین. اینجا هفته 23 قسمت دوم ماست. من ایمان هستم، میزبان برنامه. سمت راست من کارون نشسته.
سلام.
سمت چپم رعنا.
سلام.
و همچنان ما مهمون خیلی باحالمون داریم، آقای حسام.
سلام دارم خدمتتون.
خب میخواییم بحثمون رو با حسام ادامه بدیم و ببینیم که اصلا چرا به تئاتر علاقه‌مند شدن.
حالا چیزی که برای خود من خیلی جالبه اینه که شما حالا رشته مهندسی خوندی، تقریبا تا ته این قضیه هم رفتی دیگه، یه ذره مونده بود.
چه تقریبا تا تهش رفت؟
تقریبا
نداره
دیگه.
یه پستاک هم میگرفتی دیگه، اون میشه.
نه پستاک مدرک محسوب نمیشه.
آره خب یه یکی دو سال دیگه هم هست. بعد دیگه تا ته رشته مهندسی رو رفتی، چیزی که حالا به نظم و برنامه‌ریزی معروفه. بعد از اون ور شغل حرفه‌ای که داری، یعنی حرفه‌ای که در واقع دنبال می‌کنید، هنر نویسندگیه، چیزی که شاید حالا توی ذهن خیلی از جمله بنده اینجوری باشه که شاید خیلی با نظم رابطه مستقیمی نداشته باشه. من دوست دارم بدونم که توی نوشته هاتون، توی داستانهایی که می نویسید، توی نمایشنامه‌هایی که می نویسید، احیانا از اون گذشته مهندسی خودتون استفاده می کنید، کمک می کنه، کمک نمی کنه، اون دیدگاه. خیلی دوست دارم این چیزا رو بیشتر برام توضیح بدی، شاید برای هم جالب باشه.
حتما کمک میکنه. ببین کمک میکنه که اینجوری میتونم بگم که در واقع جنس منو متفاوت میکنه. خیلی جالب. حالا مثلا حالا من که نویسنده نیستم به اون صورت، ولی مثلا چخوف نویسنده بسیار بزرگه، نویسنده و نمایشنامه‌نویسی بزرگ، که هم در زمینه داستان نویسی هم در زمینه نمایشنامه نویسی تأثیر بسزایی بر عملکرد آیندگانش داشته. یعنی خیلی ها الهام گرفتن از چخوف، و چخوف پزشک بوده. خیلی جالبه، پزشک بوده و اوایل داستانهای کوتاه با اسم مستعار می‌نوشته که خرجش در بیاد، اینکه بعداً نویسنده میشه. و چخوف میگه اینکه من پزشکم، تأثیر داره تو نوشتن من. شما می‌بینید که کارهای چخوف اصولاً شما دیگه هیچ چیز رویایی توش نمیبینی.
دقیقا.
چون این آدم دنیا رو به چشم یک پزشک میبینه، مریضی رو به چشم یک بلای آسمانی نگاه نمیکنه، مریضی رو به چشم یک ویروس نگاه میکنه.
روسیه واقعی رو به تصویر میکشه.
صد البته.
تخیل توش نه.
تخیل اصلا درست نمیدونه ورودشو. حالا اون ورش هم حالا یه آدمایی مثل من که از رشته‌های مثلا مهندسی میان، خب ساختار دراماتیک و مهندسی تر میبینن، ساختمان دراماتیکو. بر فرض مثال اینکه یک فیلم چطور کار میکنه، یک داستان چطور کار میکنه. مثلا من خیلی برام عنصری به اسم پلات، شاید از یک نویسنده‌ای که از ادبیات اومده باشه یا مثلا هنرهای دراماتیک خونده باشه، برام جدی‌تره، مهم‌ترم هست، چون این المان یه المان واقعا مهندسیه.
خب
ولی آره، یعنی در واقع هر بک‌گراندی یک زمان به کار میاد، خب یک نقاط ضعفی هم داره. بر فرض مثال شاید واقعا من حالا الان که هیچی، یعنی اون زمانی که به اوجم هم دست پیدا کنم، نسبت به یک انسانی که کاملا بک‌گراند هنری داره ضعیف‌تر باشم. ولی با این وجود این نوع نگاه من، نگاه به پلات، نگاه به ساختار دراماتیک مهندسی شده خیلی غربی تره. غربی ها الان خیلی اینجوری هن. و ما توی فرهنگ خودمون این ضعف رو داریم. نویسنده های ما بعضن، نویسنده های جوان مثل خودم ها، نه اینکه حالا اساتید و کاری ندارم، ولی میشینه خودکار دستش میگیره و مینویسه و منتظره که یه معجزه بشه، یه رمان هم از توش در بیاد. خب معمولا اینجوری نیست. معمولا 90% رمان نویسا حداقلش آغاز و پایان کارشون رو میدونن چجوریه. یعنی همینجوری نمیشه بنویسه بره ببینه حالا چی میشه. یه درصد خیلی کمی هستن که واقعا این آدم خودکار رو دستش بگیره، شروع کنه نوشتن، یه رمان تموم میشه. ولی اکثرا اینجوری نیستن. حتی یک سری در این حدن که فرضاً یه رمان میخواد بنویسه 200 صفحه، مثلا فصل اولش 10 صفحه است، واسه این 10 صفحه یه صفحه از قبل نوشته، اولش اینه، آخرش اینه، وسطش اینه.
خب من اونم میاد پرورش میده میخوادش درسن.
خب من حالا چون مثلا بک‌گراندم مهندسه، من خیلی اینجوری ترم و کمکم هم میکنه. حقیقتشو بخوای
توی تئاتر هم بهتون کمک میکنه.
تو تئاتر و سینما که 100%، چون اونها در واقع میدیوم های پیچیده تری میشن، برای اینکه فقط یک المان نیستش که کار میکنه. شما وقتی نویسنده‌ای خودتی و خودت، باز خیلی دستت بازتره، میتونی اینور بری اونور بری. شما توی تئاتر بازیگر هم داری، بعد از بازیگر بازی بگیری. شما توی تئاتر نور داری، شما توی تئاتر صحنه داری، خب. و تمام این المان ها اگر اون نظم در اون ساختار مهندسی وجود نداشته باشه اصلا میپاشن. و وقتی اینها به کمک هم نیان، وقتی همه اینا یک داستان رو روایت نکنن، شما کارتون موفق نخواهد بود.
بعد این نگاه سیستماتیکی رو که شما به قضیه دارید، حالا این تعریفی کردین، تو ذهن شما ظاهرا تئاتر اینا همش یه سیستمه، یه سری اجزای مختلف داره که اینا باید با یه نظم و حالا یه سری قواعد خاصی با هم تعامل بکنن که سیستم به اون هدف نهاییش برسه. این نگاه سیستماتیک رو توی نویسنده‌های دیگه هم می‌بینید؟ به قول شما کسایی که حالا بک‌گراند ادبی دارن نه مهندسی.
ببین، واقعیت اینه که حتی اگر بگن نه، بله، یعنی خیلی مواقع ما می‌بینیم که مثلا یه بزرگی میگه این کار نکنید ولی خودش می‌کنه. یعنی شما نگاه کن، یک آدم مثل مارکز، این آدم صبح پا می شده می رفته شروع می کرده نوشتن تا ظهر، بعد عرضم بزرگتون عصر می رفته آدم ها رو می دیده که الهام بگیره از زندگیشون. شما نگاه کن زندگی بتوون رو نگاه کن، نظم داره. این ساعت پا می شده، این ساعت تا این ساعت آهنگسازی می کرده، این ساعت تا این ساعت فرزن می رفته یک ساعت قدم می زده در روز فکر کنم بتوون. عرضم بزرگتون استانیسلافسکی صبح ساعت 6 پا می شده می رفته کت شلوار کروات میپوشیده هر روز صبح، میرفته صبحونهشو میخورد و اینها. این ساختار، این نظم لازمه. لازمه بودن کسایی که بدون این ساختار موفق شدن، بدون این نظم موفق شدن خیلی کمن. اونا مورد نادرن.
استعداد ذاتی میخواد اونها.
بله، اونها مورد خاصن به نظر من. من از اونها نیستم، من همچه استعدادی ندارم و اکثریت ما از اونها نیستیم. خب، یعنی این که ما فکر کنیم ما از اون آدمهایی هستیم که چشم الهاممون به جای خاصی وصل و اتفاقی میفته، نه. مثلا راجع نویسندگی یه چیزی که میگن این که آقا شما اگه میخوای نویسنده بشی هر روز باید بنویسی، حتی که بعد مینویسی.
شما هر روز مینویسید؟
بله، هر روز باید بنویسی، حتی بعد بنویسی، مسئله نیست. هر روز باید بنویسی که وایسی تا اینکه یه اتفاقی بیفته. بهترین رمان دنیا به کسی الهام نمیشه. خب، حتی بزرگترین نویسنده ها، شما فرضاً داستان های کوتاهشون رو درفت اولش رو، نسخه اولش رو بخونید، معمولا مزخرفه. به گفته خودشون ها اون درفت رو 15 بار مینویسه، دوباره مینویسه تا که اصلاح بشه. هیچ کسی همینجور قلم دستش نمیگیره معجزه خلق کنه.
مثل فرق لیونل مسی و کریستیانو رونالدو که مسی استعداد داره، رونالدو تمرین میکنه
خب حالا بحث از چخوف و مارکز و این همین نویسنده های بزرگ شد، شما خودتون سبک نوشتاریتون یا الهام پذیریتون از کدوم یکی از این نویسنده های بزرگه؟ یا سبکتون شبیه هیچ کدومش هست؟ سبک خودتون رو دارین؟ از کار خودتون بیشتر برمون بگین.
ببین رانا جان، من عرضم به حضورت، اوایل یعنی سنم که کمتر بود، من عاشق یک سری نویسنده های خاصم. مثلا من برخس رو میپرستم. یعنی به نظر من اصلا این موجود عجیبه، عجیبه. ما نداریم داستان نویس مثل این. کالوینو رو دوست دارم، کالوینو رو دوست دارم. عرضم به حضورتون کارلوس فوئنتس خیلی خوبه، آرا اصلا داستان اصلا میگیره آدم. اما من اوایل میامدم شبیه اینا بنویسم. دوست داشتم خیلی، مثلا دوست داشتم من برخس باشم، سعی کنم بنویسم، کارم خنده‌دار میشد. واقعا دارم بهتون میگم، یعنی خودم میخوندم یک فوتوکپی زشت مریض از کار اونها. مثلا کالوینو یه اثر داره کمدی های کیهانی، خیلی زیباست این اثر. من سعی کنم شبیه اون بنویسم یه چیزی رو، مزخرف مزخرف.
خودتون فهمیدی مزخرف شد یا
میفهمه آدم دیگه، آدم با خودش تعارف که نداره
آخه چه جوری واقعا میفهمه؟ یعنی وقتی که آدم روی چیزی خیلی وقت میذاره از لحاظ ذهنی برای خودش بایس به وجود میاد دیگه، چه جوری واقعا آدم میتونه اینقدر باشه؟
درست داری میگی ولی میفهمه
بازم. از طرفی هم وقتی که این همه رو خوندن دیگه فرق خوب بعد تشخیص میدن دیگه.
حالا در ادامهش میخوام اینو بگم که مثلا شاید من آدمی بودم که چخوف دوست نداشتم. نگه دوست نداشتم. چخوفه دیگه. بله این نویسنده خوبیه. کلاسیکا رو دوست نداشتم. خب. بعدن دوباره برگشتم کلاسیکا رو خوندم. با دید داستان نویسی این بار. و فهمیدم آه حتما آدم با اینا رو بخونه. چرا؟ چون این یه چارچوبیه. اون کلاسیکا یه چارچوبی هن که طرف میاد روی این یه چیز رو بنا میکنه. یاده مثل بورخس. میره یه قدم جلوتر. خب. حالا من اگه بخوام از ادامه کار برخس برم خب نمیتونم چون چارچوب بلد نیستم. اول باید برم اون چارچوب رو یاد بگیرم. به خاطر همین به نظر من کلاسیکا از همه مهمتره. خب کلاسیکا رو باید خوند، باید یاد گرفت، باید فهمید اون چیکار میکنن، ولی بعدش دیگه آدم سلیقه خاصی داره. من واقعا عاشق برخس. جواب دادم سوالتو؟
آره. نه خب این الهاماتونو پرسیدم.
آره ولی اینکه خودم چه سبکی دارم، دوستم من خیلی متنوع بنویسم. یعنی من مجموع داستانمو که یه منتقد خیلی عزیزی خوند میگفتش که جالبه که تو داستاناتو جدا جدا یکی بخونه نمیفهمه اینها یه نفر نوشته.
از این موضوع راضی این دیگه؟ میخواین که خیلی متفاوت باشن همش یه سبک نشه؟
بله. و ببین ببین مثلا خیلی جالبه شما کارهای تارانتینو، حالا میخوام هم تو فیلم کارهای تارانتینو همه شبیه همن. خب نه اینکه شبیه هم باشن،
درسته
ولی تم داره. یعنی تم که حالا نمیشه بهش گفت تم، ولی یک رنگامیزی خاصی داره.
درسته.
ولی شما کارهای کوبریک با هم فرق دارن. کارم کم داده هر کدوم بشه چیزه. من کوبریکو بیشتر دوست دارم. خب این دوست دارم که اونجوری باشم اگر یک زمان بتونم کار کنم، چون هر داستانی یک فضا و یک ارزان بزرگ رنگامیزی خاصی میخواد. اون ورش هم یه چیز دیگه هم هست، چون مثلا من از اون ور به تئاتر و سینما و اینها علاقه دارم. مثلا شما کسی که نمایش نامه نویس باشه دیالوگ مینویسه، بعد کسی که دیالوگ مینویسه یاد میگه جای دو نفر فکر کنه، بعد یاد میگه جای دو نفر حرف بزنه، با دو تا زبان حرف بزنه. زبان خیلی مهمه. خیلی از نویسنده های خوب ما، داستان نویس های خوب ما معمولا یک زبان دارن و زبان های خیلی زیبایی دارن و یه نثر فوق العاده، ولی خب نثرش اینه، نثر اینه و خیلی عوض نمیشه. من چون یه خورده به این ور علاقه من ترم، حالا علاقه من تر کنم ولی علاقه دارم، این اتفاق واسه هم زیاد میفته. مثلا ما نمایش نام نویس های بزرگ ما که کارهای شیپ داستانی نمیکنم که زبان مثلا هر نمایشنامه‌اش با اون یکی فرق داره. این چیز خوبیه به نظر من اگه آدم بتونه ایجادش کنه. من فعلا کارم دست و پا شکسته است، من کارم ضعیفه، خب مشقه واسه من، ولی خب جهتگیری مینه.
یه سوال، حالا در مورد فیلم‌های خارجی صحبت کردین، چرا پلات فیلم‌های ایرانی همشون یه چیز دارن میگن؟ یا عشق و عاشقی خیلی الکیه؟
آره نگیم همشون،
اکثرا دیگه.
آره.
یا غم و بدبختی. یعنی ما خیلی ژانرها رو نداریم. اون چیزی که میخوام بگم اینه که ما خیلی ژانرهایی که توی فیلم‌های خارجی میبینیم وجود نداره. این از کجا میاد؟
من خب نمیتونم به زیر سقاط بگم علتش چیه، خب ولی خودم یه فکرهایی میکنم. یه علتی که داره اینه که سینمای ما توی ایران به نظر من خب لزوماً برای مردم ساخته نمیشه. خب یک سری، حالا هر کاری یه جوری، حالا من نمیخوام مثلا خیلی واردش بشم، بلی بذار بگم مثلا سینما اینجا چی جوری
داره بحثم خطرناک.
آره. خب سینما اینجا اینجوری کار میکنه که آقا تعارف ندارن، میگن که آقا فیلم باید بفروشه. این که فیلم باید بفروشه باعث میشه که اون نمایشنامه، فیلم نامه باید جذاب باشه. فیلم نامه باید جذاب بشه. حالا دستشون هم بازتره تو پرداختن به موضوعات مختلف، ولی خیلی جالبه. ما می‌بینیم اینجا که دستشون بازتره مسائل رمانتیک و فیلم‌های رمانتیک کمتر داریم. شاید یه خورده ما ذهنمون بسته شده، این ذهن بسته شده هی باعث میشه هی بپردازیم به این مسائل. اینجا خب نمیپردازن، خیلی کمتره واقعا، بی پلاتش اینه. بعد فیلم باید بفروشه. فیلمی که باید بفروشه یعنی چی؟ یعنی باید جذاب باشه. این باعث میشه یه کارگردان اگرم حرفی برای گفتن داره سعی کنه اون حرفو جذاب بزنه، سعی کنه اون ارتباطو با مخاطب برقرار کنه. به خودش اجازه نمیده مخاطب بکوبه، بگه مردم نمیفهمن، فیلم من درک نشد. اینو ضعف خودش میدونه، این ضعف از خودش میدونه که آقا چرا فیلم من مخاطب نداره، این ضعف مخاطب نمیبینه. خب ما سینما اینجوری نیست. واقعا مخاطب محور نیست. خب ما هالیوود رو همیشه میکوبیم، هالیوود یک در واقع اینداستری، صنعت دنبال سود و منفعته، ولی همین دنبال سود و منفعت بودن یه حسنی داشته، اینکه مخاطب خیلی مهم شده. این باعث شده که تنوع ایجاد شه، رنگامیزی ایجاد شه. ما چون خودمون رو قضاوت نمی کنیم، منتقدم، خب حالا منتقدم تو ایران کارشون رو به درستی انجام نمیدن، ما چون خودمون رو قضاوت نمی کنیم، قضاوت مخاطبم که قبول نداریم. اون کاری که دوست داریم می کنیم و میگیم همین، بعد به تکرار می افتیم، نوآوری کشته میشه. و از اون طرف یک چیزی هم تو فرهنگ ما هستش که خب شاید یکی از نقاط ضعف ماست، اینکه ببینید احترام به پیشکسوت واقعا لازمه.
خب
ما هر چی داریم از اینا داریم، ولی ما باید قدرت گذر کردن داشته باشیم، قدرت نوآوری داشته باشیم، قدرت اینکه خودمون باشیم و داشته باشیم. خب ما اتفاقی که میفته این که فرضاً یه استادی یه سبکی کار میکنه، پشتش همه همون سبک کار میکنن. خب
حالا مثال داری در مورد این بزنی؟
حالا نزنی.
آه نزنی. خب
ولی عرضم به حضورتون دقیقاً این نکته باعث میشه که استعدادهای جدید شکوفا نشن. استعداد جدید یاد میگیره که آقا من برم شبیه استاد کار کنم،
یعنی
استاد
لغبا.
هر کاری میکنه درسته.
خب
بعد خب بالاخره خب طبیعیه که آقا ما رنگ سینمامون رنگ محدودی میشه. بالاخره ما یه سری اساتید داریم خب واقعا بزرگه، مثلا آقای کیارستمی هیولاست. خب واقعا
هیولا رو دوست داری. آره. این واژه هیولا رو
واقعا هیولاست، ولی خب قرار نیست همه مثل آقای کیارستمی فیلم بسازن. خب شما باید به سبک خودتو پیدا کنید. مثلا این خیلی خوب، مثلا آقای فرهادی رو دیدیم، یه آدمیه که اومد کار خودشو کرد و ببین به کجا رسید، چقدر موفق بود و اینها. و واقعا نسل جوان، من البته خیلی امیدوارم، فکر کنم نسل جوان واقعا سینمای آینده ما متفاوت خواهد بود، ولی باید رنگ‌های خودشون دیده بشه. ما تو چیزام داریم، تو ارزم بود داستان نویسی هم داریم. خب توی داستان نویسی خب آقای گلشیری واقعا آدم کیف میکنه میخونه داستانشو. یعنی یه خورده بدشانسی ما داشتیم که در واقع ما مترجم زیاد خوب نداشتیم که در واقع ادبیات داستان ایران رو ترجمه کنه، وگرنه اینها در حد نوبل بودن به نظر من. خب واقعا آقای گلشیری در حد نوبل بود و باعث بیشتر شناخته میشدن. اما حالا در این حد همه داستان نویس های مشابه آقای گلشیری بنویسن، یکی هم ژانر بنویسه، یکی هم مثلا ترسناک بنویسه.
میدونی چیه، من احساس میکنم وقتی حالا یه سبکی میاد جواب خودشو در واقع میگیره و میبینن که خب این کار کرد برای یک نفر، احساس میکنیم که دیگه مثلا الان این آزمایش شده است و حتما باید این کار انجام بدیم. حالا من نمیگم صرفا درسته، یعنی اصلا این درست نیست.
این قضیه توی غرب اتفاقا رخ داده. خب یعنی الان شما میبینید فیلم‌های هالیوودی خیلی شبیه همه. خب
بله.
خیلی شبیه همن. چرا؟ چون همشون یک ساختار خیلی ثابت و از پیش تعیین شده فیلم نامه رو دنبال میکنن و این باعث میشه همه شبیه هم بشن. شما ساعت دستته، خب مثلا ساعت سر 10 دقیقه تا 12 دقیقه ببین هر فیلم هالیوودی اتفاق میفته. خب اینا همه از پیش تعیین شده است، چون میدونن که آقا این کار میکنه. خب اتفاق اینجا این هست، ولی توی ایران ما راستش بخوای یه جور دیگه شدیم. ما قضیه لباس پادشاه شده. خب یعنی
کسی جرئت نداره بگه.
آره دیگه، یه خورده با هم تعارف داریم، مثلا تعارف روشنفکری بودن، تعارف هنری بودن، و این باعث میشه که ما سینمای بدنه نداشته باشیم. چون واقعا اونایی که هنرمندن،
سینمای بدنه چیه؟
سینمایی که مخاطبش عامه. خب اینایی که هنرمندن، داستان نویسی که واقعا کاربلده، هنرمنده، ارزم بزرگتون فیلم سازی که هنرمنده، یه خورده روشون نمیشه واسه همه مردم بسازن. خب دوستان واسه مخاطب خاص بسازن، بعد یه سری که واقعا این کار نیستن میان مثلا این سری میسازن که دیگه جلفن. بعد ما میگیم که مردم ما اینا رو میپسندن، نه لزومن. خب همینا رو بهش کسی فیلم واسه عامه نمیسازه. مثلا آقای فرهادی کاری که همین بود، آقا اومد واسه عامه مردم فیلم ساخت، من مردم بعدشون اومد دوست داشتم. خب این بعضی وقتا این نکته نکته
ببین همین جلفه رو میگی، مثلا یکی ایسی که حالا کسایی که تو ایران فیلم میسازن حالا حتما یه درسی خوندن، یه کاری کردن که حالا الان میتونن فیلم بسازن، ولی وقتی این فیلم میاد و اینقدر جلفه و واقعا اونو پخشش میکنن، اون چجوریه؟ مثلا خود کارگردانه نمیدونه که فیلم اینقدر جلفه و پخشش میکنه، یا اینکه من میخوام بدم اون مثلا فیلمایی که میاد بیرون که واقعا اصلا لایق نیستن که روی پرده سینما حتی پخش بشن، میخوام بدم این از چی میاد؟ از اینه که طرف واقعا نمیدونه که فیلم بده و فکر میکنه که خب نه این فیلمی که من ساختم واقعا لایقه و خوب میشه.
ایمان جان من با یکی از عزیزان صحبت میکردم و اینها
عزیزان یعنی کسایی که فیلم جلف میسازن؟
نه فیلم میساخت ایران، نه واقعا فیلم جلف هم نمیساخت، حالا کار ندارم، ولی عرضم به حضورت همین بحث پیش اومد خب که آقا چیه داستان. من برداشتم رو میگم، خب مطمئن نیستم همه هم اینجوری فکر کنن، بدون شکم همه اینجوری فکر نمی کنن تو سینما ایرانم. خب ولی برداشت کسایی که این فکر رو میکنن بعضی من این نیستش که توانشو ندارن جوری دیگه فکر کنن، برداشتش اینه که مردم اینو دوست دارن، در که بعضی من اینجور نیست،
یعنی فیدبک درست نمیگیرن از مردم.
به این خب شکی نیستش، مثلا شما یه کمدی جلف هم بسازی مردم میرن میخندن، فیلم هم فروش میکنه.
نه واقعا یه کمدی جدید ایمان دوام معرفی کنم رفتم دیدم دیشب پشیمون شدم.
چی؟
اسم نباید ببریم.
آها نبریم
اکسیدان رو نباید اسپورت بریم. چی بود آخه؟
حالا عرضم با دوتا اینو میخوام بهت بگم که این برداشت تو فیلمساز هم ایجاد شده که مردم دوست ندارن، مردم اینجوری دوست دارن، که خب اشتباهشون. ببین بالاخره مردم ما کسایی هستن که حالا دیگه ارتباطا فیلم‌های سینمای اروپا رو هم می‌بینن، سینمای آمریکا هم می‌بینن دیگه. یعنی به نظر من یک سوء تفاهمه که دیجازودم حل میشه این سوء.
اون مثال لباس پادشاه که زمین فکر کنم بهترین مفهومی که میتونه توصیف کنه.
آره دیگه
شرایطو.
آره دیگه
این پس این نوآوری نداشتن توی سینمای ایران از این میاد که فکر کنی همه مثلا ذهنشون درگیره یه سری چارچوبا شده و همه میخوان برای خودشون فیلم بسازن و اون مخاطب رو در نظر نمیگیرن.
ببین یه دونه اتفاق میزگرد بود، خیلی آتوش بودن و اینها، کارگرده مد مکس الان یادم نیست اسمش کیه، خب و الخاندرو کارگردان چیزم بود بردمن، خب یه بحثی پیش اومد که
جورج میلر
یه بحثی پیش اومد که آقا شما فیلمو برای کی میسازی؟ این گفت آقا من برای خودم میسازم، فیلمو من برای خودم میسازم. الخاندرو گفتش که ببین من اگر یه اتفاقی بیفته، فرضاً زلزله بیاد، بمب اتم بخوره، یه چیزی بشه، روی زمین هیچ کسی نباشه جز من دیگه فیلم نمیسازم. خب گفت من فیلمو برای مخاطب میسازم. حتی داستانم خوبه، ما برای یه مخاطبی بنویسیم. اینو استاد یکی از اساتید ما میگفت، اگه داستان می‌نویسی واسه خودت نه، واسه یه مخاطبی بنویس، یه مخاطبی تو ذهن داشته باش. ما خب بعضی موقع آره این هست واسه خودمون می‌سازیم، بعد بدترش اینه که واسه خودمون نسازیم، واسه یه کسایی می‌سازیم، یه کسایی مثلا یه کسایی رو می‌خوایم خوشحال کنیم از فیلممون که اونا مخاطب نیستن. خب به مدرسه که نیست ما می‌خوایم استادمون رو خوشحال کنیم، من چی میگم؟
بله.
ما باید به فکر مخاطب بشیم.
خیلی خوب، اینم به نظرم یه قسمت خیلی خوب شد در مورد تئاتر و سینمای حتی ایران جهان صحبت کردیم و از کجا شما الهام میگیرید و چجوری مینویسید. ما میریم و فردا ادامه میدیم دوباره با آقای انوری. اگر که شما نظری دارید در مورد این موضوع میتونید توی با ما در اشتراک بذارید توی تمام صفحات مجازی اسم ما خودکسته، ولی اگر که میخواید با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای خودکست تاکس که میتونید برای ما وایس ها یا مسیجاتون رو بفرستید. ما میریم و فردا با ادامه بحثمون با احسان برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.
خدافظ.